اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و با برنامه خبری 16 اکتبر میزبان شما. تدابیر شدید امنیتی در آستانه انتخابات ولسی جرگه افغانستان و اشتیاق مردم برای اشتراک در انتخابات، تقاضای بیجا شدگان در هرات برای اشتراک در پروسی انتخابات و بازگرداندن روهینگیایی ها از هند به میانمار از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما انتخاب و پیشکش می گردد. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان به منظور تقویت مالی خبرنگاران 15 میلیون افغانی را به صندوق حمایت از خبرنگاران واریز خواهد کرد. 5 میلیون این پول را رئیس جمهور غنی از پول شخصیش میپردازد و 10 میلیون نیز وزارت مالیه افغانستان به این صندوق تعهد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که در ارگ دایر شده بود گفت که وزارت مالیه و کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران بررسی کنند تا روشن شود که حکومت سالانه چقدر پول را برای تقویت صندوق حمایت از خبرنگاران تعهد کند. با گفته آقای غنی، توجه به خانواده های خبرنگاران کشته شده اولویت این صندوق خواهد بود، چون اکثریت این خانواده ها به گفته رئیس جمهور غنی در وضعیت بد مالی قرار دارند. این در حالی است که سال روان میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده است. صندوق وجهی امور بشری ملل متحد برای افغانستان و صندوق مرکزی واکنش اضطراری آن سازمان مبلغ 34.6 میلیون دلار آمریکایی را برای کمک‌های عاجل به 2.2 میلیون افغان آسیب دیده از خشکسالی شدید در افغانستان اختصاص داده است. با این پول‌ها 7 سازمان غیر دولتی ملی، 15 سازمان بین‌المللی و 4 اداره ملل متحد مواد غذایی، حبوبات، حفظ خدمات اولیه صحی، فراهم آوری سرپناه‌های اضطراری، آب آشامیدنی صحی، بهبود حفظ صحت، تداوی سوء تغذیه شدید و کمک به حفاظت مواشی دهقان را فراهم می‌سازند. از جانب دیگر، برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که آمار افغانهای زیر خط فقر از 9 میلیون به 13 میلیون تن افزایش یافته است. زلتان میلسک، رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان، که روز سه‌شنبه 24 میزان در برنامه تجلیل از روز جهانی غذا در کابل صحبت میکرد، گفت که در جریان سال 2018 میلادی در اکثر کشورهای ناامن، جنگهای مسلحانه مسئولیت غذایی و برنامه‌های جلوگیری از سوء تغذیه را با چالش‌های مواجه کرده است. رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان افزود که مبارزه با فقر در افغانستان نیز به دلیل جنگ با چالش مواجه است. همچنان آقای ملسک با اشاره به خشکسالی در افغانستان گفت که این پدیده سبب شده تا 3.5 میلیون افغان از لحاظ مسئولیت غذایی آسیب ببینند. مقام‌های امنیتی سمنگان از کشته شدن خوانی طاهری، آمر امنیت آن ولایت، با 6 سرباز دیگر افغان در حمله گروهی جنگجویان طالبان خبر می‌دهند. منیر رحیمی، سخنگوی پلیس سمنگان، به صدای آمریکا گفت که در آن درگیری در قریه زیرکی ولسوالی دره صوف بالا حدود 30 تن از جنگجویان طالبان نیز کشته شدند. با گفته پلیس سمنگان، خوانی طاهری، آمر امنیت آن ولایت، برای هماهنگی نیروها و مدیریت جنگ با طالبان به ولسوالی دره صوف رفته بود. در همین حال، مقام‌های محلی سمنگان از اعزام نیروهای بیشتر به ولسوالی دره صوف بالای آن ولایت خبر می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، ادعا کرده که در حمله شب گذشته به شمول آمر امنیت پلیس سمنگان و معاون وی 30 نیروی امنیتی افغان را کشتند. این ادعا توسط مقام‌های افغان تایید نشده است. جهت آگاهی بیشتر مردم در مورد واکسین پولیو، کتابی در مورد فتوای علمای مختلف جهان در برخی از کشورهای اسلامی چاپ شده است. مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که آنها این کتاب را تحت عنوان فتوای جهان اسلام در مورد واکسین پولیو و سایر واکسین ها در 14000 جلد به زبانهای دری، پشتو و عربی چاپ کردند. هدایت الله سنگزی، مشاور وزیر صحت افغانستان در امور پولیو، هدف از چاپ این کتاب را تغییر دادن ذهنیت مردم افغانستان در مورد تطبیق واکسین پولیو با استفاده از فتوای علمای مشهور جهان عنوان کرد. در این کتاب فتوای علمای کشورهای مصر، فلسطین، اندونزیا، هند، پاکستان و افغانستان نشر شده است. این علما تأکید کردند که واکسین پولیو هیچ ضرری به اطفال زیر سن 5 سال ندارد و باید خانواده ها برای اطفالشان واکسین ضد پولیو را تطبیق کنند تا از فلج دائمی کودکانشان جلوگیری کرده باشند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. سپاه پاسداران ایران گفته است که 700 حمله تیاره بی‌سرنشین را بر موازی گروه داعش در سوریه انجام داده است. جنرال امیر علی حاجی زاده مسئول عملیات زمینی و هوایی سپاه پاسداران ایران به خبرگزاری فارس گفته است که در این حملات بمب‌های هوشمند بر مواضع داعش پرتاب شده است. این مقام نظامی ایران ادعا کرده است که با این حملات تانک‌ها، وسایل نقلیه و موترهایی که داعشیان از آن برای انجام حملات انتحاری کار می‌گرفتند تخریب شده است. پس از حمله مرگبار داعش در اهواز ایران، سپاه پاسداران از تاریخ اول اکتبر بدین سو تیاره های بدون سرنشین نظامی را برای حمله بر مواضع داعش در سوریه کار گرفته است. این نخستین بار است که ایران رسما تایید میکند که خارج از مرزهای خود از درون های نظامی کار میگیرد. سپاه پاسداران ایران میگوید که کم از کم 10 منصوب امنیتی ایران به شمول اعضای آن سپاه سه شنبه 16 اکتبر در شهر میرجاوه ولایت سیستان بلوچستان در منطقه سرحدی میان ایران و پاکستان ربوده شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفته است. سپاه پاسداران ایران روز سه شنبه ابراز امیدواری کرده که پاکستان با این گروه های به گفته تهران تروریستی که از سوی شماری از کشورهای منطقه حمایت می شوند مقابله کرده و قوای ربوده شده ایرانی را فوراً رها کند. ابراهیم عزیزی سخنگوی این گروه بر روی طرز این حمله را انتقام گیری از سرکوب مردم سنی ولایت سیستان بلوچستان از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. ایران با این ادعا که گروه های تندرو سنی فعال در سیستان و بلوچستان در پاکستان پناهگاه دارند بار بار هشدار داده است که اگر حکومت پاکستان بر ضد این گروه ها اقدام نکند نظامیان ایرانی پایگاه های این تندروان را در خاک پاکستان هدف قرار خواهند داد.
اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که کمبرا آماده است بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد و سفارت استرالیا را در اسرائیل به بیت المقدس انتقال دهد. این تصمیم استرالیا ممکن با واکنش برخی از کشورهای همسایه آسیایی استرالیا مواجه شود. وزیر خارجه اندونزیا روز سه‌شنبه در جاکارتا در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه اداره فلسطینیان در واکنش به این اظهارات آقای موریسن گفت که کشورش از استرالیا و سایر کشورها می‌خواهد تا مذاکرات صلح را حمایت کرده و گام‌هایی را برندارند که روند صلح و ثبات و امنیت جهان را متاثر سازد. اسکات موریسن روز سه‌شنبه گفت که با رئیس جمهور اندونزیا در ارتباط بوده تا موقفش را بیان سازد. صدر اعظم استرالیا این را هم گفته است که می‌خواهد توافقنامه هسته‌ای ایران را بازنگری کند. تهران تا کنون در رابطه چیزی نگفته است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در سفری که به ریاض داشت با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و ولیعهد آن کشور ملاقات کرده است. جزئیات بیشتر نسرین محمود عزیزی.
بعد از ملاقات با شاه سلمان، مایک پامپئو با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ملاقات کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور نیز دیدار کرد. دوشنبه شب به وقت استانبول تحقیق کنندگان جنایی ترکی وارد قنسلگری عربستان سعودی شدند و طبق گزارش آژانس رویترز 9 ساعت تحقیق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از صحبت تلفنی با شاه عربستان سعودی گفته است که ممکن افراد سرکش مسئول کشته شدن خاشقچی باشند.
این در حالی است که وزیر خارجه ترکیه میگوید که انقره از عربستان سعودی درباره جمال خاشقچی خبرنگار واشنگتن پست اعتراف به دست نیاورده است. داوود چاوشاوغلو روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده پس از آن که از عربستان سعودی به ترکیه مواصلت کرد معلومات بیشتری را روی این موضوع با خود خواهد آورد. آقای اوغلو تاکید کرد که بر علاوه قنسلگری برخی وسایل مربوط آن نیز بررسی خواهد شد. خاشقچی 2 اکتبر پس از آن که وارد قنسلگری عربستان در استانبول ترکیه شد ناپدید است. ترکیه ادعا دارد که خاشقچی در قنسلگری عربستان در استانبول کشته شده است اما ریاض آن را رد می‌کند. ملل متحد میگوید که بادهای تند و بارانهای شدید ناشی از طوفان لوبان 33 نفر را مجروح کرده و حدود 2000 خانواده را در یمن آسیب رسانده است. اعلامیه روز سه‌شنبه ملل متحد در رسانه‌های اجتماعی که با تصاویر جاده‌های سیلاب زده به نشر رسیده حاکی است که طوفان تخریبات شدید را به منازل، جاده‌ها، پل‌ها و لاین‌های برق در مناطق سواحلی ولایت المهرا وارد آورده است. ملل متحد خواهان همکاری اداره کمک‌های امور بشری آن سازمان شده گفته است که شرکای امدادرسان آن سازمان از قبل در منطقه آسیب دیده‌ها را کمک می‌کنند. و خبر آخرم این که کره شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه نخستین نشست سه جانبه ایشان را با فرماندهی ملل متحد برگزار کردند تا در مورد راه‌های غیر نظامی سازی سرحد بحث کنند. وزارت دفاع کره جنوبی با بیان این مطلب گفت که هر دو جناح در این هفته توافق کردند تا ارتباطات خط آهن و جاده‌ها را دوباره احیا کنند. ایالات متحده ابراز نگرانی کرده که گرم شدن سریع روابط میان دو کره ممکن تلاش ها را برای اعمال فشار بر کره شمالی به منظور منصرف شدن از سلاح‌های اتمی آن کشور تضعیف بخشد. پایان اخبار.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین و هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، تدابیر امنیتی در آن کشور شدیدتر شده است. بیشتر مردم میگویند که با وجود حراس از احتمال حمله حرس افغانان بر مراکز رای‌دهی، برای تغییر سرنوشتشان در انتخابات حضور خواهند داشت. احمد سیار زیا، همکار ما که به خاطر پوشش خبری انتخابات به افغانستان رفته است، از مردم درباره امیدها و نگرانی‌هایشان پرسیده است. توجه کنید.
چهار روز تا انتخابات ولسی جرگه افغانستان. انتخاباتی که حداقل با 3 سال تأخیر برگزار می شود. مردم در مورد چگونگی برگزاری این انتخابات دید متفاوت دارند. اما تعهد برای اشتراک در انتخابات وجه مشترک بین افغان ها به نظر می رسد.
در مورد به چالش کشیدن انتخابات من نگران هستم، چون بعضی دشمنای افغانستان و بعضی ها می خواهن انتخابات خدشدار بسازن و نمی خواهن افغانستان یک گام بگذار با آینده بهتر.
تمام مردم یک خواهش جدی داره که باید در قسمت در مورد در روز انتخابات باید 100% امنیت مردم باید تامین کنه.
اگر خطر هم از بازم ما به صندوق‌های رای‌دهی میریم و رای خود میتیم و کاندید خود انتخاب میکنیم.
در کنار نگرانی های گسترده از احتمال تقلب، مسئله تامین امنیت و مسئولیت رای دهندگان پرسش بزرگ است. وزارت داخلی افغانستان تعهد میکند که امنیت انتخابات را تامین کرده با حداقل 54,000 منصوب پلیس در کنار نیروهای اردو و امنیت ملی افغانستان در روزهای انتخابات فعالیت خواهد کرد.
با مشکل که پروسه ثبت نام ای پروسه نهایی شد و با مشکل که مواد حساس و غیر حساس به تمام مراکز، یعنی در حدود بیشتر از 5,000 مراکز و در حدود 21,000 محل انتقال یافت، با مشکل اطمینان مایی است که در روز انتخابات هم به تمام قوت و توان نیروهای امنیتی از این پروسه مهم و حساس تامین امنیت خواهد کرد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت مراکز انتخابات 3 کمربند امنیتی ایجاد شده و در صورت نیاز نیروهای خارجی نیز در این امر همکاری خواهند کرد.
تامین امنیت این پروسه ملی مهم، حساس و تاریخی از مسئولیت های نیروهای امنیتی، دفاعی و هوایی کشور است. اما در صورتی که نیاز میشه، ضرورت میشه یا خدای نخواسته کدام حمله میشه از طرف دشمنان مردم افغانستان، دو صورت نیروهای بین المللی و ائتلاف بین المللی در این بخش همکاری خواهد کرد.
تأمین امنیت انتخابات بزرگترین سوال است که هر شهروند افغانستان در 4 روز آینده به خاطر برگزاری انتخابات در ذهنش خطور میکنه. امروز ما شاهد تلاشی‌ها و حتی شدید شدن تدابیر امنیتی در اطراف کابل هستیم. همین لحظه مقامات امنیتی یکی از موترها را تلاشی میکنن. سلام برسه به شما، خسته نباشین. چی تضمین دارین، چی پیام دارین برای شهروند افغانستان که در روز شنبه در انتخابات اشتراک بکنن؟
ما انشالله برای مردم افغانستان، خصوصا به شهروندان کابل اطمینان میتیم. آنچه که در توان داریم در خدمت مردم هستیم و آخرین کوشش های خود میکنیم که مردم ما در یک ساحه، در فضای صلح و آرامی بتانن رای بتن و کاندید مورد علاقه خود رای برش بتن.
خود ما در برچه میشینیم واقعا خیلی نگران کننده، همیشه شون بیشترین تلفات از چی برچی بوده و حالا هم ما خیلی نگران کننده هست و بعض از همسایه های ما که ما بیشتر با اونا رفت آمد داریم، اینها میگه ما رای نمیدیم به خاطر امنیت نیست و ما نمیدیم که جان خود به خطر کنه.
کابل تا امروز شاهد تغییر گسترده در روند زندگی روزمره باشندگان این شهر نیست.
در قلب کابل پایتخت افغانستان هستم. روی شهر و مردم تغییر ناکرده به نظر میرسم. مردم متحد هستند که با وجود نگرانی ها از عدم امنیت مکمل و شفافیت انتخابات در انتخابات ولسی جرگه که قرار است تا 4 روز دیگه در سراسر افغانستان بجز ولایت غزنی دایر شود اشتراک بکنند. در صحبتی که با مقامات امنیتی، با مسئولین امنیتی و با مردم عادی شهر داشتم، انتخابات راه است برای رفتن طرف یک صفحه دیگه از دموکراسی در افغانستان.
در افغانستان در ولسی جرگه انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
در امریکا راق آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
و باز هم در رابطه با انتخابات، از انتخابات پارلمانی افغانستان نزدیک به 300 هزار تن اهم از زنان و مردان و ناظران بین المللی نظارت خواهند کرد. رئیس جمهور غنی نیز به شفافیت در انتخابات تأکید می کند و می گوید که حکومت قصد مداخله در انتخابات را ندارد. سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
به انتخابات پارلمانی افغانستان 3 روز باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که نزدیک به 300 هزار تن شامل 132 ناظر بین‌المللی از انتخابات پارلمانی نظارت خواهند کرد. بر بنیاد ارقام این کمیسیون میان 30-40% این ناظران زنانند. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نیز نقش ناظران را در انتخابات پارلمانی مهم خوانده و گفته است که حضور ناظران برای جلوگیری و شناسایی تقلب با اهمیت است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که آنان تمام آمادگی هایشان را برای برگزاری انتخابات اتخاذ کرده اند.
در ارتباط با بایومتریک تمام آموزش ها داده شده و خوشبختانه که کسایی که در روز رای دهی در مراکز حضور دارند و در پروسه با ما همکار است، تمام اینا معلمین مکاتب است، چون اشخاص مسئول است، آدرس مشخص داره. نهایتاً به خاطر از دست دادن وظیفه خود هم دست به تقلب نمیزنه. تمام مواد ما هم به ولایت انتقال داده شده.
در ولایت غزنی و 10 ولسوالی کشور انتخابات برگزار نخواهد شد و تعداد از ولسوالی ها نیز با تهدید بلند امنیتی مواجهند. اما با این هم 5100 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان فعال خواهد بود. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز بر شفافیت انتخابات تاکید ورزیده و گفت که توقع شفافیت کامل انتخابات را دارد. رئیس جمهور غنی افزود که بحث های انتخاباتی جدی گرفته شده و دولت قصد دخالت در انتخابات را ندارد.
صدها بار به ما مراجعه شد که حزب تشکیل کنین، غیره و غیره کنین. ما گفتم از بالا نتیجه نداره، اگر کس حزب میسازه از پایین بسازه خود به نتیجه برسه. و ضرورت واضح است که نتایج ازی مورد قبوله ملت عظیم افغانستان باشه. سهم ملت، سهم وسیع کاندیدار ما واقعا تقدیر میکن.
آقای غنی در حال چنین اظهاراتی کرد که روز گذشته گروه از فعالان مدنی ریاست جمهوری را به حمایت شماری از نامزدان مشخص متهم ساخت. در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا گفت که شفافیت انتخابات بستگی به چگونگی نظارت از این پروسه دارد. اما آقای رشید با اشاره به شماره ناظران گفت که آموزش معیاری به این ناظران دادن نشده است.
در قسمت کیفیتش ما زیاد مطمئن نیستم، به خاطر اینکه برنامه‌های آموزشی بسیار گسترده نیست. در سطح کابل، در سطح مرکز ولایت شاید بعضی برنامه‌ها از طرف مؤسسات یا از طرف خود دفاتر کاندیدا و یا احزاب روی کار گرفته شده یا دست باشه، اما در سطح محلات مربوط به ولسوالی‌ها و قریه‌جات شاید اونجا برنامه‌های وسیع آموزشی برای ناظرین ناظرین احزاب سیاسی و کاندیدا مطرح نباشد.
روز شنبه 28 میزان انتخابات پارلمانی افغانستان آغاز خواهد شد و 2556 تن در 33 ولایت افغانستان برای دستیابی به 239 کرسی ولسی جرگه نامزدند. آخرین روز کمپاین نامزدان انتخاباتی نیز فردا چهارشنبه است.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید. و باز هم از افغانستان، بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات خواستار حمایت قانونی برای اشتراک و سهمگیری در پروسه انتخابات هستند. این بیجا شدگان می گویند که به این دلیل رای می دهند که به نیازمندی های آنها رسیدگی صورت گیرد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این بیجا شدگان داخلی می گویند که به دلیل ناامنی نمی توانند به مناطق زندگیشان بازگشته و از حق رای خود در روز 28 میزان استفاده کنند. آنها از حکومت افغانستان می خواهند تا زمینه رای دهی در ولایت هرات برایشان فراهم شود.
از خاطر جنگ و خشکسالی افتادیم به شهر هرات. هم به خاطر انتخابات همین تپرم بزدیم که همینجا رای بیتیم، بلکه هم حکومت به ما کمک بکنه. می خواهیم که صندوقاشو بیا همینجا رای بیتیم.
ما بخور که بودیم همه مردم تذکره و خور چسب زدن باز، چون که حال ما به هرات آمدیم از حکومت می خواهیم که صندوق رو بیاره بریم داخل کمپا فراهم کنه تا مردم رای بدن.
ما با اثر خشکسالی و جنگ و نابودی مهاجر شدیم به ولایت هرات. از دولت میخوایم برای رای گیری با ما یک زمینه مساعد کنه که ما بتونیم به همینجام رای خور داده بتونیم.
آگاهان مسائل حقوقی نیز دسترسی افراد به خدمات اجتماعی و حضور در پروسه های دموکراتیک را حق هر یک از شهروندان افغان بیان میکنند. آگاهان میگویند که بر اساس قانون اساسی این کشور حکومت مکلف است تا حقوق و وجایب یکسان را برای شهروندان فراهم کند.
حکومت مکلف هست مطابق با قانون اساسی افغانستان که شرایط را برای هر شهروند برای استفاده از حق مشروعی رای فراهم بکنه. حالا این شهروند چی در داخل شهر هست، چی در قریه هست، چی در مهاجرت هست، چی در بیمارستان هست، چی در محبس هست و یا بیجا شده هست.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگویند که هیچ برنامه خاصی برای اشتراک بیجا شدگان داخلی در انتخابات پارلمانی پیشرو در این ولایت مد نظر گرفته نشده است. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید که تنها افراد ثبت نام شده در مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت حق اشتراک در پروسه رای دهی را دارند.
بر اساس همو کتاب‌های ثبت نام فهرست رای دهنده آماده شده. کسایی که ثبت نام کرده در حوزه مربوطه‌اش در مرکز مشخص، اونا میتونه فقط در اون مراکز رای بده. دیگه بیجا شدگان یک برنامه خاص در نظر گرفته نشده اگر دقت بگویم.
بر اساس آمار دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، مجموعاً 557,000 مرد و زن برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو ثبت نام کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. نخستین سلسله اخراج روهینگیایی ها از هند و بازگرداندن آنها به میانمار سبب نگرانی ها در مورد بازگرداندن بیش از 40,000 روهینگیایی شده است که در آن کشور زندگی می کنند. زیرا بسیاری ناسیونالیست های دولت هند روش سخت گیرانه تری را در برابر مهاجران غیر قانونی پیش گرفتند. طوری که انجانا پاسریچا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد و از کمپ های پناهندگان در ایالت شمالی هاریانا بازدید کرده، در آنجا روهینگیایی هایی که از فرط خشونت در میانمار فرار کرده اند می گویند که از بازگرداندن دوباره خود به میانمار هراس دارند، زیرا امنیتشان در خطر است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
روهینگیایی ها در یک کمپ پناهجویان یک ساحه کوچک را اشغال کردند. آنها صرف یک لوله یا پیپ آب و صرف یک مکتب موقت برای فرزندانشان در آنجا دارند. آنها مایلند که با ناراحتی ها و مشکلاتی که دارند مبارزه کنند. این کمپ در منطقه میوات هاریانای هند موقعیت دارد، ناحیه‌ای که پس از نگرانی های مکرری که پناهجویان در سرزمین خود داشتند، اینجا را برای خود یک پناهگاه امن یافتند. فاطمه هاتو زن پناهجوی روهینگیایی در کمپ میوات است.
هیچ کس ما را در هند اذیت نمی کند. اگر ما کار کنیم می توانیم نان خانواده خود را فراهم سازیم. هیچ مشکل وجود ندارد.
ما 45 خانواده ای که در اینجا مدت 6 سال زندگی کرده اند، نگران آن هستند که تا چی مدت دیگر می توانند اینجا را خانه خود بنامند. علی ظهور سرپرست غیررسمی پناهجویان حراس از آن دارد که اخراج 7 روهینگیایی در شمال شرقی هند راه را برای بازگرداندن پناهجویان بیشتر باز کند.
زندگی ما خراب شده، اما ما در مورد آینده فرزندانم چی کنم؟ آیا اونا باید دوباره بازگردن؟ از فکر کردن زیاد در این مورد خسته شدیم.
ساکنان این کمپ ها امیدوارند که کارت هایی که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به آنها داده شده، آنها را در برابر بیجا شدن دوباره محافظت کند. 7 مردی که اخراج شده بودند، کارت های ملل متحد را نداشتند. به همین دلیل است که سلطان امین، یک پناهجوی روهینگیایی، این کارت را که بیشترین دارایی اوست نگه داشته و قفل کرده است. او میگوید مادر و برادرانش که در میان مرند، به او گفتند که هنوز هم با آزار و اذیت ها روبرو می باشند.
من آماده هستم که به کشورم برگردم، اما در آنجا خیلی دشوار است که زندگی خود را نجات دهم. من به اینجا به خاطر حفظ حیات خود فرار کردم. چگونه می توانم برگردم وقتی که می دانم کشته می شوم؟
با این حال هند می گوید کارت های ملل متحد را به رسمیت نمی شناسد و تمام مهاجران غیر قانونی روهینگیا را که برگردانده می شوند شناسایی کردند. دولت آنها را یک تهدید امنیتی خوانده است. ناظران در پیوند با حزب ناسیونالیست نریندرا مودی صدر اعظم هند قرار دارند که در انتخابات سال 2019 موضع سختگیرانه تر را در برابر مسلمانان روهینگیا اتخاذ کرده اند. نیرا چاودری تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید
احساس می کنم که مسئله روهینگیایی ها دوباره اوج گرفته است، زیرا انتخابات نزدیک است. مطمئنا اگر گفتمان را در اطراف دو قطب هندو و مسلمان بکشانین، حزب بی جی پی از آن بهره می برد.
پناهندگانی که بسیار آنها از بنگلادش به هندوستان آمده اند می گویند که همه آنها می خواهند به یک سرزمین روند که امن باشد و بتوانند در آن آسوده زندگی کنند. نور بیگم زن روهینگیایی و یک تن از پناهجویان است.
همه خانواده و بستگان من کشته شدند. زمانی که کشور ما مثل هند و بنگلادش امن باشد ما برمیگردیم.
چون این صداهای از سوی اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حمایت از پناهجویان است و آنهایی که اخراج 7 روهینگیایی را مورد انتقاد قرار داده می گویند که پناهندگان نباید به کشورهای فرستاده شوند که در آن از اذیت و آزارها و خشونت هراس دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari. و یادآور می شوم که برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.